به چیزی که خدا را از تو دور کرد بر نگرد. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز بخش عصرگاهی برنامه های رادیو سلامت. تهیه کننده سعید هنرمندی. صدا بردار بهنام رحمتی. هماهنگی عفت میزبان. گوینده فیروزه آدابی. مدت همراهی ما با شما 8 ساعت تا ساعت 22 ده شب. درود بر شما و سلام. سلام ما در اولین روز زمستان و روزی بعد از طولانی ترین شب سال تقدیم شما. تا تو با منی زمانه با من است، بخت و کام جاودانه با من است. از این لحظه همراه شما هستیم با مجموعه برنامه های عصرگاهی که به اتفاق همکارانمون در گروه های مختلف تقدیمتون میشه. اما جدول پخش برنامه های امروز، اولین برنامه 14:05 با هم حرف بزنیم خواهد بود. ساعت 15 مجله پزشکی و 16:05 مسابقه هرم طلایی. شانزده و 30 کودک من، 16:55 به وقت باران و 17:10 آرام جان. 17:30 اسرینو، ساعت 19 اخبار سلامت، 19:15 یادداشت‌های روزانه من، 19:30 ایستگاه 102 و ساعت 20 روی خط خبر. مسابقه سالم برانی، سیبک و قصه های مادر بزرگ و نمایش هم 3 برنامه پایانی امروز ماست.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. نشانی اینترنتی رادیو سلامت دات آی آر. رادیو سلامت.
با هم حرف بزنیم.
در اولین روز زمستان آرزوی سلامت و صحت از طرف من و همکارانم در گروه بهداشت روان تقدیم شما. من فیروزه آدابی امروز در غیاب همکارم پویان مقدم عهده‌دار اجرای برنامه با هم حرف بزنیم هستیم. تجربه های تازه، چیزهای جدید. گاهی برای این که تجربه های تازه به دست بیاریم و چیزهای جدید یاد بگیریم، فقط لازمه پای صحبت دیگران بشینیم و با هم حرف بزنیم. بله، با هم حرف بزنیم نام این برنامه رادیویی و ما دوست داریم در کنار هم چیزهای تازه یاد بگیریم. پس در هر روز یک موضوع جدید رو سلوه کار قرار میدیم و به اتفاق شما با هم حرف میزنیم. حدس میزنین موضوع امروز ما چی باشه؟ به درخواست خود شما امروز از راه‌های کنار اومدن با معلولیت می‌خوایم صحبت کنیم. گاهی اتفاق می‌تونه زندگی ما رو از این رو به اون رو کنه. ناتوانی جسمی هم یکی از اون اتفاقاست. امروز می‌خوایم در این زمینه با شما صحبت کنیم به اتفاق کارشناس محترم آقای دکتر حمیدرضا اشراقی، دکترای فیزیوتراپی و مدیریت توانبخشی و مسئول خانه آرام پروانه ها. مطمئنم که الان این سوالا در ذهن شما شکل گرفته که آیا میشه با وجود معلولیت خوب زندگی کرد؟ آیا میشه ناتوانی جسمی داشت و شاد و موفق بود؟ و چطور میشه این ناتوانی جسمی رو پذیرفت و زندگی رو بهتر ساخت؟ شماره پیامک ما 3102 و تلفن ما هم 2265-28-76. خب من سلام میکنم به آقای دکتر حمیدرضا اشراقی، دکترای فیزیوتراپی و مدیریت توانبخشی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم آدابی عزیز، همچنین شنوندگان محترمتون. من در خدمت هستم.
درود بر شما. بنا به درخواست دوستان و با توجه به اینکه خب ما موضوعات رو در شورای مدیران انتخاب میکنیم با توجه به نیازهای جامعه، امروز در برنامه با هم حرف بزنیم میخوایم از راه های کنار اومدن با معلولیت با دوستانمون صحبت کنیم و سوالاتی رو که در موقع گفتن کلمه معلولیت در ذهن دوستانمون شکل میگیره رو من با اجازتون گفتم. این که مثلا با وجود معلولیت چطور میشه خوب زندگی کرد؟ آیا میتونیم ناتوانی جسمی داشته باشیم و خوشحال باشیم و چطور این ناتوانی رو بپذیریم و زندگی رو بهتر بسازیم؟ من فکر میکنم با توجه به این که ما قبلا هم در این زمینه با شما صحبت کردیم، یه مرور خلاصه ای راجع به مطالب هفته های گذشته داشته باشیم تا بریم سراغ مطالب جدید. موافقین؟
بله، من در خدمتتون هستم.
معلولیت رو من فکر میکنم آقای دکتر بد نباشه که شما یه تعریف کلی ازش بکنید و البته زیر شاخه اون رو هم بردشمارید.
من سلام و عرض ادب دارم مجددا خدمت معلولین عزیزی که شنونده برنامه ما هستن، همچنین خانواده های محترمشون.
بله.
امیدوارم که برنامه قبلی در حقیقت دستشون رسیده باشه و قبل از اینکه شروع بکنم یه دوتا توصیه دارم حتما برای خانواده معلولین و خود معلولین عزیز. اینکه دوز سوم واکسن رو حتما بزنن، دستورالعمل‌ها هستش. و مطلب دیگه، یه توصیه در حقیقت به خانواده‌ها دارم، برنامه رو گوش میدن و اگر پیشنهادی دارن، حتی پیشنهادات جزئی، بر فرض مثال در رابطه با مشکلاتی دارن یا حتی ابزار مثل ویلچر، مثل عصا، اوروتز، پروتز یا محل زندگی یا هر گونه که مطلبی که به ذهنشون میرسه بزرگواری کنن که با این بخش رادیو ارتباط داشته باشن.
بله.
و مسائل رو توی محدودهای در حد موضوعی یا حتی عنوانی بیان کنن، انشالله بشه برای اون ذهنیتی که در حقیقت اعلام میکنن برنامه خاصی رو تولید کرد. در رابطه با معلولیت، یکی از تعاریفی که من خیلی دوستش دارم اینه که معلولیت یعنی که عدم در حقیقت برخورداری برابر در سطح اجتماع هست. یعنی هر عنصری که باعث بشه که یک فرد نتونه به صورت برابر در اجتماع حضور پیدا بکنه، این خودش یه مدل معلولیت
درسته.
میتونه این معلولیت یه معلولیت جسمی باشه، میتونه یک معلولیت یه معلولیت ذهنی باشه، میتونه یک معلولیت یک معلولیت در حقیقت اجتماعی باشه.
بله.
همینجوری که خودتونم مستحضر هستین، شاید 50 سال یا 100 سال پیش خیلی از در حقیقت مشارکت ها در مقابل برای گروه بانوان مقدور نبوده.
بله.
و خود حتی این موزم تبدیل میتونه، یعنی وقتی قشری اون توانایی در حقیقت دخالت و حضور برابر در سطح اجتماع پیدا نمیکنه، حالا به هر علتی، میتونه جنسیتی، جسمی، بله، هرچی باشه، میتونه در حقیقت به عنوان یک معلولیت اونو باش برخورد کرد و اونو به این موضوع در حقیقت توسعش داد.
آقای دکتر، پس یه مقداری بازتر کنیم مسئله رو. فرمودین که معلولیت ها میتونن جسمی باشن، مثل اونهایی که مثلا قطع عضو دارن یا ویلچری هستن، درسته؟ معلولیت ذهنی هم معلولیت های مادرزادیه و حتی عقب افتادگی های ذهنی.
بله.
معلولیت های اجتماعی هم که خب حتما دوستان ما در جریان هستن که خیلی طیفش گسترده است. مثلا میتونه بچه‌ای که پدر و مادرش مجرمن یا کسی که سطح خودش رو پایین میاره جز معلولین اجتماعی دسته‌بندی بشه؟
بله، همونجوری که شما فرمودین معلولین میتونن معلولین جسمی باشن.
بله.
کسایی که به علت حادثه میتونه در حین تصادفات رانندگی که،
بله،
تعدادش هم کم نیست در کشور ما،
عضوی
رو از دست بدن یا دچار مشکلات آسیب نخاعی بشن، اینا میشن معلولین جسمی. بعضی از معلولین که به عنوان معلولین ویسرال یا احشایی هستن توی معلولین جسمی هم میشه قرار داد. کسایی که پیوند ریه کردن، پیوند قلبی انجام دادن، دیابت شدید دارن، در حقیقت اینا مدلی از معلولیت های جسمی هستن.
بله.
همونجوری که شما فرمودین بعضی از گروه ها هم هستن مشکلات ذهنی دارن، مثل نوزادی که به علت مشکلات حالا تداخلات دارویی یا نرسیدن اکسیژن به لحاظ ذهنی دچار عقب افتادگی میشه، میتونه معلولیت ذهنی تقسیم بندی بشه. یا کسانی که دچار بیماری های روانی میشن میتونیم اونها رو معلولیت ذهنی بدونیم.
درسته.
گروه سوم که شما فرمودین، بله، فرزندی که مادر و پدر مشکلاتی دارن مثل مواد مخدر، ما میتونیم این فرزند رو به عنوان یک معلول اجتماعی تقسیم بندی بکنیم.
درسته.
هر کدوم از این حیطه ها، چه معلولیت جسمی، ذهنی، ویسرال و معلولیت های اجتماعی، خودش گروه های بسیار بزرگی رو داره.
بله. خب آقای دکتر، حالا قطعاً این معلولیت ها میتونن مشکلاتی رو در جامعه ما، در بستر شهریمون به وجود بیارن، هم برای خود فرد معلول، هم برای اطرافیانش و حتی هم برای جامعه. در این بخش هم اجازه بدین که بعد از یک گرفتن فاصله کوتاه از اتاق فرمان به این مسئله بپردازیم. اما از دوستانمونم میخواییم که اگر سوالی دارن یا معلولی در خانواده دارن، حتما با ما در ارتباط باشن از طریق 2265 2876 و 30102. برنامه با هم حرف بزنیم امروز از راه‌های کنار اومدن با معلولیت داریم با شما صحبت می‌کنیم. مهمان محترم ما هم آقای دکتر حمید رضا اشراقی هستند، دکترای فیزیوتراپی و مدیریت توانبخشی. آقای دکتر، من بحث‌های شما رو دنبال می‌کردم و الان هم در پیامک‌ها می‌بینم که دوستان ما به سیر سوک هم اشاره کردن که در برنامه‌های گذشته شما مبسوط راجبش صحبت کردین. این سیر سوک می‌تونه سیر واکنش به معلولیت هم باشه که دسته‌های مختلفی هم داره؟
قطعاً همینطور هست.
بله.
معمولاً این واکنش به معلولیت یک مسیر پنج قسمتی داره، چه برای خود معلول و یه نکته مهمتر برای خانواده معلول. گاهی معلول به موقعی که به دنیا میاد معلولیت ذهنی داره و معلولیت جسمی داره، به نوعی کنار میاد خود معلول و به عنوان یک باور باهاش در جهان زندگی میکنه و رشد میکنه. بعضی موقع خود خانواده ها دچار مشکل میشن.
بله.
یک معلول کامل هم در حقیقت به عنوان زای نخاعی یا قطع عضو، اینها وارد این سیر واکنش به معلولیت میشن.
درسته.
که شامل پنج مرحله است، همونجوری که شما استفسار دارین. اول انکار موضوع هست.
بله.
که قبول نمیکنن چه خود معلول چه خانواده هاشون به هیچ وجه زیر بار
نمیرن. بله. انکار میکنن.
خود معلول، من خودم دیدم که اصلا فکر میکنه هیچ اتفاقی نیفتاده و همه چیز رو انکار میکنه. در مرحله دوم که به در حقیقت یه قدم به سمت جلو میرن برای باور موضوع، دچار خشم میشن.
بله.
بسیار عصبانی میشن، چه خود خانواده چه خود معلول، حتی پرخاشگری میکنن، به خیلی از مسائل بد و بیرا میگن، حتی وسایلی که اطرافشون هست پرت میکنن در قبال هر پرسشی، دچار عصبانیت ناگهانی میشن. این میشه مرحله خشم. بعد از اینکه مرحله خشم عبور کردن، وارد مرحله بحث با خود یا جدل با خود میشن.
جدل با خود. بله.
یعنی فکر میکنن که برای مشکلی که براشون پیش اومده شروع به ادله درست کردن تو ذهنشون میپردازه. به این مثال، اگر فرزندش معلول شده، اینو رفت میده به خیلی از مسائل که من اگر این کارو نمیکردم این نمیشد، یا اگر این کارو میکردم این نمیشد. این جدله ادامه پیدا میکنه.
افسوس ها و آههایی که بیفایده است. آقای دکتر،
اصلا من خدمتتون عرض کنم اساس هم نداره. یعنی اتفاقاتی که مشکلات ژنتیکی هست احتمال داره گریبان همه ما رو بگیره و بله. هیچ ارتباطی. یک جای بسیار مهم این بحث هست. بعضیا فکر میکنن در قبال کار اشتباهی که انجام دادن دچار در حقیقت این مدل عذاب شدن.
بله.
این ذهنیت باید حتما دچار تغییر بشه. حالا من یه توضیح هم وقتی این پنج مرحله رو دادم خدمت رو عرض میکنم چرا باید دچار تغییر بشه. بعد از جدل با خود و آوردن ادله، وارد مرحله افسردگی میشن.
بله.
گوشه‌گیر میشن، دوست ندارن با دیگران ارتباط برقرار کنن، علائم افسردگی تاریکی و در حقیقت دوری از افراد رو در حقیقت
انزوا.
دارن.
بله.
یه انزوایی رو برای خودشون هستن، چه معلول و حتی خانواده‌هاشون.
بله.
و اگر بتونن، یعنی اونقدر توانایی داشته باشن که بتونن بگذرن، وارد مرحله باور میشن و
بله،
خودشون شروع میکنن.
مرحله قبلی خیلی سخته آقای دکتر.
بسیار سخته. من یه نکته هم بگم جالب هست. با یکی از معلولین که در همین هفته داشتم شرایط گذر از این مراحل رو میگفتم، به من گفت باقی ماندهش هست.
بله.
یعنی این که بعضی موقعها دچار خشمه هست، یعنی
هنوز
که
باقی مونده.
بله, بله. دچار افسردگیه میشه. میگفت نمیتونم اثراتش رو انکار بکنم. حالا یه معلول تحصیل کرده که رشته کارشناسی ارشد مهندسی هم در حقیقت تحصیل کرده بود.
بله.
فقط یه نکته رو بگم تو اون بحث با خود، اینو مد نظر داشته باشی. ببینیم کسی که یا طفلی که یا نوزادی که با معلولیت به دنیا میان، واقعیتش اینه که مثل فرشته ها هست. اینا حتما مد نظر باشه.
بله.
اگر خدمتی براش انجام میدیم، داریم در حقیقت خدمت بزرگی رو انجام میدیم.
بله.
و این فرصت داده میشه به مادر و پدر و حتی جامعه که
خدمت به یه
فرشته. بله. کمک بکنن در رابطه با کسایی که بعدن هم معلول میشن، حالا زای نخاعی هست یا آمپوتیشن هست، اینا با یه واقعیتی برخورد میکنن، بهش میگن واقعیت مطلق. خیلی باورشون از من شما قوی تر میشه در بلی. حقیقت اینا به یک مرحله عرصه از باور میرسن، اعتقاد میرسن، تفاوت نسبی بودن دنیا رو در حقیقت درک میکنن. خدمت کردن به اینا به نظر من بسیار با ارزش است، یعنی چه
بله.
کسی که فرزند معلول داره، چه کسی که حالا بزرگسال است، معلول است، در یه خانواده است، خدمت کردن به اینها توسط خانواده و جامعه، اگر چه مشکلات فراوانی در داخل بله. کشور ما هست، ولی خدمت کردن به اینها به عنوان یک ارزش بسیار بالایی هست. از این بابت گفتم که بعضی ها دوست ندارن اون معلولیتی که حالا یا اون فرد معلولو به سطح جامعه بیارن، اگر فرزند معلول دارن دوست ندارن کسی بدونه،
یا اینکه
پنهانکاری در این هست و این به نظر من
وضعیت رو بدتر میکنه،
وضعیت رو بدتر میکنه.
همه قالب انکاره دیگه آقای دکتر،
ما
درسته؟
یک سری نیاز، بله قالب انکاره، ما یه سری نیاز داریم که خود حضور معلولین در سطح جامعه است، که وقتی حاضر میشن تو سطح جامعه یک برابری، یک تساوی، یک عدالت.
موضوع خیلی جدی هم نیست، یعنی شاید انقدر دنیا بهشون سخت نگیره.
دنیا در این حال که یه جدیت خاصی داره، ولی انقدر مجازیه و انقدر به صورت میذاره که جدی هم نیست. یعنی در این حال که جدی زندگی میکنیم، واقعیت اینه که اون اتفاقاتی که درونش هست ما نمیدونیم که واقعا نعمت هستن یا اینکه یک نعمت هستن.
آقای دکتر، من جای خوندم که نوشته بود به خودتون اجازه بدین که غمگین باشین و برای پذیرش اتفاقی که افتاده باید احساسات واقعیتون رو لمس کنین. بعد نیست گاهی اوقات ما به هر حال به خاطر اون اتفاقاتی که افتاده غمگین باشیم، ولی بعد با خودمون کنار بیاییم. این انکار غمگین بودن و حتی انکار عشق ریختن و انکار ناراحت بودن هم خودش میتونه یک دلیل مهم باشه برای اینکه به هر حال ما تو فاز افسردگی بریم.
من به نظرم میرسه که هر چیزی یا هر مطلبی
بله.
یا هر در حقیقت اتفاقی که تو عاطفه‌مون میفته به میزان لازمش واجب هست.
واجبه بله.
حالا بیش از حد امکان داره تبدیل به یه بیماری بشه. یه نکترم کامل، من نکتر رو کامل تر کنم خدمتتون در رابطه با معلولین. نسبت به معلولین فقط خانواده هاشون مسئول نیستن، همسایه ها مسئول
بله.
هستن، محل مسئوله، شهر مسئوله و کشور، حتی اگر یک نفرم معلول توی خونه باشه، همه مسئول هستیم که در حقیقت این مسئولیت رو قبول بکنیم و فقط مسئولیت رو به عهده خود خانواده، مادر و پدر یا یک فامیل خاص نگذاریم.
درسته.
مسئولیت هممونه که اگر معلولی رو میبینیم تا اونجایی که در حدمون از کمک بکنیم اتفاقات خوبی میفته.
درسته. آقای دکتر، ما به عنوان اولین سوال و مرور مطالب گذشته معلولیت رو از شما پرسیدیم تعریفش رو و شما هم فرمودید، اما یکی از دوستان گفته که میشه یک تعریف خیلی کوتاه راجع به سلامت کامل گفت. اصلا سلامت رو میشه تعریف کرد؟ اگر شما این یه جمله رو بفرمایید بریم سراغ بخش بعدیمون.
من اتفاقا یکی از بحثایی که همیشه میکنم تعریف سلامت هستش.
بله,
بله. قبلا میگفتن کسی که معلوله مثلا سالم نیست، یا سلامت حضور بیماری هست.
بله.
سلامت یک تعریف کاملا پیچیده‌ای پیدا کرده، به معنی بودن یا نبودن معلولیت دیگه سلامت تعریف نداره. یعنی در حقیقت سلامت شامل 4 تا محور فرهنگی هست، اجتماعی هست،
بله.
اقتصادی هست و همچنین در حقیقت جسمی روانی. اینها در کنار هم دیگه فرد سالم رو در حقیقت معرفی میکنن.
درسته.
پس سلامت میشه این تعریف، میخوام WHO رو خدمت رو عرض بکنم که حالا به صورت بینون مللی است، به معنی در حقیقت نبودن نقصان یا نبودن بیماری نیست، بلکه احساس ولفیر داشتن، احساس حال خوشی
بله.
داشتن به عنوان سلامت محسوب میشه. این
بسیار.
تعریفی است که میتونم
احساس حال خوش میشه سلامت.
دقیقاً احساس حال خوش، کلمه بهش میگن ولبین،
ولبین.
یعنی کلمه‌ای که توی در حقیقت توی مستند WHO اومده ولبین بودنه، اون حال خوشه. هر کی اون احساس حال خوشو میکنه اون آدم سالمی هستش.
بسیار خوب. چند تلفن به اتفاق بشنویم دوستانی که در ارتباط با موضوع امروز که راههای کنار اومدن با معلولیت هست با ما تماس گرفتن.
با هم حرف بزنیم.
من یک پسری دارن 20 ساله و اون رو بیماری دو قطبی تشخیص دادن. به هیچ عنوانم حاضر نیست که پرو درمانگر بره. آیا من میتونم اینو به زور ببرم در یک بیمارستان روانی بخوابونم؟ تشکر میکنم ازتون، ممنون.
با توجه به معلولینی که در سطح جامعه ما هستند، تردد میکنند چه جانباز چه غیر جانباز، خب واقعا یه سری مناسب سازی هایی باید صورت بگیره از نظر شهری که نیست. من خودم یک جانباز نابینا و قطع یکپا هستم که حالا با پای مصنوعی تردد میکنم. بعضی از اوقات تو پیاده روها به سختی میتونم حرکت کنم به خاطر حالا چالچولهایی که وجود داره، موانعی که وجود داره، و به تبع برای معلولین ویلچری این مسئله خیلی دشوارتر خواهد بود. و از نظر توجهی هم آنگونه که باید مسئولین توجه به قشر معلول ما ندارن، تو بحث استخدامشون بحث 3% واقعا رعایت نمیشه و به نوعی میخوام بگم تا یه حدود دودی معلولین جامعه ما جزء فراموش شده های مسئولینمون هستن. امیدوارم توجه کنن و بدونن این افراد جزئی از این جامعه هستن. با تشکر از شاهرود.
آیا پیشگیری از اختلال با این هدف که اختلال نباید افراد سالم و معلول کنه و معلولها را معلول تر کند، معلولان برای یک جامعه بسیار کم هزینه تر از مراقبت های بعدی افراد دارای معلولیت نیست؟
خیلی ممنونیم از شما مخاطبان فهیم که سوالاتی به این خوبی طرح می‌کنید و می‌پرسید. خب اون مادری که فرزندی دو قطبی داشتن و پرسیده بودن آیا میشه در یک بیمارستان روانی اون رو خوابوند؟
من خدمت این مادر گرامی سلام عرض می‌کنم. من پیشنهادم این است که در ابتدا مراحل قانونی کار را انجام بدن. بله. و پیشنهاد اولیه من این هست که در بهزیستی برای فرزندشون اول پرونده در حقیقت ایجاد بکنن و یک سری مراحل قانونی پیش خواهد اومد که در حقیقت میتونن از این مراحل قانونی اون با مشاوره لازم، اینی که من فکر میکنم فرزندم باید حتما در بیمارستان بخوابه و براش مفید است، شاید تو این مراحل قانونی مشاورایی داشته باشن به لحاظ مسائل توانبخشی معلولین ذهنی، کمک هایی بشه به لحاظ دانشی که اصلا سیر ذهنیشون رو در حقیقت هست. من پیشنهاد اولی هم این هست در مورد این خانوم، حتما برای فرزندشون تو بهسیستی یک پرونده ایجاد کنن. در کناری که پرونده ایجاد میشه میتونن با مشاورین صحبت بکنن و بهترین راه رو در حقیقت انتخاب بکنن برای فرزند گرامیش.
درست بر شما. خب آقای دکتر، مناسب سازی مکان ها برای معلولین یک نکته بسیار مهمیه که از همیشه بوده، متاسفانه همچنان هم باقیه.
بله، این یک بحث کاملا بسیار بزرگی هست، حتی میشه چندین برنامه راجع به مناسب سازی صحبت کرد. واقعیت اینه که حضور نابرابر معلولیته. شاید اگر ما حضور برابر داشته باشیم برای تمام معلولین، ما چیزی به نام معلول تعریفی برای معلولامون اصلا دچار تغییر بشه. واقعیت اینه که کسایی که مسئول هستن توی مناسب مختلف دولتی یا سازمان عمومی مثل شهرداری واقعا باید یک برنامه مدون داشته باشند، بتونن بر اساس زمانبندی کارها رو پیش ببرن و خودشون رو جای معلولین بذارن کار انجام میشه. ولی من به تدریج و توی تجربه‌ای که داشتم، مدل مطالبه‌گری معلولین در حقیقت باید تغییر بکنه. اینطور که یک معلول در حقیقت ساکت باشه و بخوان یعنی منتظر بشه کاری براش انجام بشه، من فکر نمی‌کنم اتفاقی بیفته.
بله.
و اینی هم که معلول به یه جایی برسه دچار خشم بشه، اینم اثرگذار نیست. باید در حقیقت نقش مطالبه‌گری رو به معلولین، به خانواده‌ها آموزش داد که اونها بتونن با مطالبه‌گری صحیح بتونن کارهایی که مربوط به مناسب سازی حتی مسائل اقتصادی منشیتشون است پیش ببرن.
درسته.
پس هم نقش خود خانواده ها میشه، هم خود معلول خانواده ها، هم نقش مسئولی، یه نقشی هم در حقیقت خود جامعه هست. ما وقتی که میبینیم معلولین در هر محلی مشکلی دارن یا در یک نقطه خاص مشکلی دارن، از خودمونم در حقیقت کمک بکنیم، نه اینکه حالا به زور ویلچرشون رو بگیریم از خیابون رد بکنیم. اگر میتونیم براشون مشکلات رو به لحاظ فنی مهندسی حل کنیم، حل کنیم. اگر میتونیم هزینه‌ای کنیم،
هزینه
پرداخت
کنیم.